خب بعد میفرماد تکذیب بدین سقوط انسانه، فقط کذبتون فسوف یکون الزام، چون تکذیب کردید پاشو باید بخورید. دعا وسیله ارزش شماست، دعوت الهی وسیله ارزش شماست، دعوت به حق از شؤون ربوبیت، چون خدا پروردگار من دعا کن، یعنی مربی با اونی که تحت تربیشه به حق دعوتش کنه. انسان منهای هدایت و عبادت و منهای دعا پوچه. خدایا به ما توفیق بده هم اهل دعا و تضرع باشیم و هم هر دعوتی از طرف تو و اولیاء تو بود با عشق و نشاط گوش بده. سوره فرقان تمام. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد و تو رو به حق همه انبیا و اوصیا و مؤمنین و مؤمنات و تو رو به حق آبروی کسانی که تو قرآن ازشون ستایش کردی گذشته ما رو ببخش. از این به بعد ما رو از عباد الرحمن بندگان خوب خدا که در قرآن ستایش کردی ما رو از این گونه قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. قرآن، قرآن، رادیو قرآن، صدای قرآن،
رادیو قرآن.
زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان،
قله‌های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم سروران عزیز، شنوندگان دوست داشتنی رادیو قرآن. به قله‌های تلاوت خیلی خیلی خوش آمدید. امیدوارم هر جا هستین موفق و معید باشید. این 10 دقیقه پیش رو رو از دست ندید که می‌خوایم با یک استاد بزرگ همراه بشیم. تلاوت‌ها و آثار ماندگار یکی دیگر از تربیت شدگان خاندان منشاویه که به بیت القرآن هم اینها معروف شده بودند. می‌خوایم حضورتون معرفی بکنیم. حتما فهمیدید و شناختید که در مورد کی می‌خوام صحبت بکنم. امروز تلاوت‌های استاد محمود صدیق منشاوی رو حضورتون معرفی می‌کنیم.
بسم الله
اولین قله تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی، تلاوت زیبای سوره مبارکه حشر آیات 20 تا آخر و همینطور سوره مبارکه بلد هست به مدت 19 دقیقه. تلاوت رو شیخ محمود در سال 1969 میلادی در مراسم ترحیم برادرش استاد محمد صدیق اجرا کرد. محمود منشاوی میگه که من انقدر تحت تأثیر فضای روحانی و معنوی مجلس بودم و گویی روح برادرم توی این محفل حاضر بود، از خود بی خود شده بودم و انگار توی این عالم قرآن تلاوت نمی کردم. حس و حال محمود منشاوی در این تلاوت فوق العاده شبیه داداش بزرگترش استاد محمد صدیق منشاویه. یه فراز دیگه از این تلاوت قشنگ رو با هم بشنویم. سال 1370 بود که شیخ محمود صدیق منشاوی به همراه استاد شعبان عبدالعزیز صیاد توسط رادیو قرآن به ایران دعوت شدند. هر دو استاد در کشور عزیزمون ایران تلاوت‌های زیبایی رو اجرا کردند، هم در تهران و هم در شهرستان‌ها. یکی از این تلاوت‌های خاطره انگیز تلاوت سوره مبارکه غافر بود، آیات 60 و 68 سوره مبارکه بلد و همینطور آیات 1 تا 7 سوره مبارکه قارعه که در مسجد کاسه فروشان رشت اجرا شد. استاد محمد صادق صالحی از قاریان و پیشکسوتان قرآنی کشورمون به استان گیلان که خدا حفظشون کنه، ایشون در اون محفل حاضر بودن. خودشون تعریف میکنن، میگن که استقبال بی‌نظیر مردم رشت و همینطور حضور پرشور جوانها و نوجوانها موجب شده بود تا یک رقابتی بین صیاد و محمود منشاوی در بگیره و هر دو استاد انصافا اون شب کولاک کردن. محمود منشاوی با اجرای یک تلاوت 55 دقیقه ای یاد و خاطره برادرش استاد محمد صدیق رو در اذهان زنده کرد. به خصوص این فراز از سوره غافر که خیلی شبیه تلاوت سوره غافر استاد محمد صدیق منشاوی شد. قلی تلاوت بعدی استاد محمود صدیق منشاوی تلاوت سوره مبارکه متففین آیات 18 تا 26 و سوره های طارق، بلد، علق، قدر، حمد و سوره مبارکه بقره آیات 1 تا 3 به مدت 25 دقیقه است. یه وقتایی پیش می آمد که دوستداران و عاشقان استاد محمد صدیق منشاوی از برادر شیخ محمود تقاضا می کردن که آقا ببخشید، ممکنه که این قطعه رو به سبک برادر تلاوت بکنید؟ تا عطر تلاوت محبوبشون استاد محمد صدیق منشاوی رو از برادر استشمام بکنن. شیخ محمود هم تقاضای اونها رو قبول میکرد، سعی میکرد که شبیه محمد صدیق برای اونها قرآن تلاوت بکنه، مثل همین فراز از تلاوت سوره مبارکه علق. تعریف میکنن، میگن که استاد محمود منشاوی برای تلاوت میره به مسجد شافعی قاهره. دعوتش کرده بودن اونجا تا بنشینه در جایگاه تلاوت و قرآن بخونه. وقتی که در جایگاه قرار میگیره، یک دفعه از در مسجد استاد محمد عبدالعزیز حسان وارد میشه و همین که چشم استاد محمود منشاوی میفته به حسان، ظاهرا استاد حسان هفته بعد قرار بوده در همین محفل در مسجد شافعی قرآن تلاوت بکنه، اشتباهی این هفته اومده بوده. استاد محمود منشاوی از جایگاه تلاوت میاد پایین و میگه استاد حسان شما بزرگ ما هستین، شما سرور ما هستین، شما بفرمایید بالا. استاد حسان هم میگه ابدا، اصلا صحبتشو نکن، من امروز اومدم اینجا بنشینم تلاوت تو رو بشنوم. تلاوت تو رنگ و بوی تلاوت محمد صدیق رو میده، منو یاد اون استاد بزرگ میندازه. این نشون میده که قراء مصری چقدر به همدیگه احترام میگذاشتن. و از محمود منشاوی هم که در بیت القرآن پرورش پیدا کرده بوده توقعی بیش از این نیست، ایشون هم باید حرمت استاد حسان رو حفظ بکنه. آخرین قله تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی سوره مبارکه زخرف آیات 87 آخر و آیات 1 تا 13 سوره دخان، سوره مبارکه طارق آیات 1 تا 8 سوره مبارکه علق، سوره حمد و آیات 1 و 2 سوره مبارکه بقره است به مدت 22 دقیقه. امیدوارم که از قله های تلاوت استاد محمود بنشاوی لذت برده باشین. ما در برنامه دیگری باز هم به تلاوت ایشون خواهیم پرداخت. التماس دعا یا الله، خدای بزرگ یار و نگهدار همه شما.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است.
در حریم حرمت و حجاب راز روشن زندگی است که چون در پیچیده است درون صدر.
وفي حل الحجاب يكمل نورها في باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
به کارشناسی سرکار خانم دکتر زهرا عباسی.
باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها في عيون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه دوستان عزیزی که میخوان امروز با ما باشن و برنامه ما رو دنبال بکنن با برنامه صدف در مورد عفاف و حجاب که پرسش و پاسخی است بین نوجوانها و بنده، و انشاءالله این برنامه سعی میکنیم که جذاب باشه و انشاءالله رضایت خاطر شما شنوندگان عزیز رو جلب بکنه. تشکر میکنم از همه عزیزانی که ما رو یاری کردن تا این برنامه به پخش رسید. خب با همین مقدمه من میرم دوستان عزیزم خودشون رو معرفی میفرمند. بفرمایید.
به نام خدا، حوریه سادات صدیق‌پور هستم، 11 ساله.
خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من کوثر درویشوند هستم، 12 سالمه.
بله، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من سعادت صدیق‌پور هستم، 11 سالمه.
شما هم بسیار خوش آمدید، در خدمتون هستیم. انشالله که بتونیم برنامه بسیار خوبی رو برای دوستان عزیزمون داشته باشیم که انشالله رضایت خاطر رو از برنامه داشته باشن.
یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
دیدن موی خانوما یا دختر خانوما چه تأثیری روی آقایون میذاره؟
بله، ببینید کوثر جان و دوستان دیگه که دارید بحث ما رو دنبال میکنین، ببینید یک سری امور هست که میتونه ذهن انسان رو مشغول بکنه. خب باز من از یه مثال استفاده میکنم چون به نظرم میرسه با مثال خیلی راحت میشه مباحث رو بیان کرد. به عنوان مثال، ما وقتی سر کلاس درس نشستیم به کوچکترین مسئله‌ای که تو ذهنمون میگذره اگر مشغول باشیم، شاید اصلی ترین مسئله کلاس رو متوجه نشیم، درسته؟
ده.
یا فرض کنی تو نماز گاهی اوقات لحظه ای ما حواسمون پرت میشه، ولی یهو متوجه میشیم ای من رکعت چندم نماز رو دارم میخونم، من الان رکعت دومم، رکعت سومم، رکعت چهارمم، یا حتی سلام رو که دادیم میگیم ای وای اصلا نفهمیدم چی نماز خوندم. ببینید بحث سر اینه که ما در محیط جامعه وقتی داریم فعالیت میکنیم، دوستان نوجوان، باید یک تمرکز فکری روی کارمون، شغلمون، درسمون و فعالیت اجتماعیمون داشته باشیم. زیبایی خانوم ها در محیط جامعه، اما از اینکه موهاشون بیرون باشه، اما از اینکه خدای نکرده لباس نامناسب بپوشن، باعث حواس پرتی و عدم تمرکز ذهنی قشر دیگر جامعه‌مون یعنی آقایون میشه. خب این فقط همین نیستا، خب فقط همین نیست، بلکه یه عامل دومی هم ایجاد میشه. وقتی این عدم تمرکز ایجاد میشه، وقتی این تمرکز در کار خودم از بین میره، حتی احساسات اونها رو هم درگیر میکنه. وقتی احساسات اونها درگیر مسئله شد، ممکنه سر از خطاهای اجتماعی، ناهنجاری‌های اجتماعی و خدای نکرده جرم و جنایت اجتماعی سر در میاره. و یه نکته خوبی که من در پاسخ سوال کوثر جان میتونم بگم اینه که دوستان عزیز، خداوند متعال حجاب رو لازم و واجب کرده برای خانوم ها و برای آقایون هم به اندازه خودشون، به خاطر اینکه خانواده ها سالم بمانند، انسان ها سالم بمانند و جامعه سالم بمانه. الله یا الله، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم بگم. بعضی از خانوما میگن که چرا نمیشه ما شغلای مردونه انتخاب کنیم، خودمون شغلای سنگین تر مردونه انتخاب کنیم،
شغل مردونه انتخاب کنن. خب به نظر شما تو جامعه ما خانوما نمیتونن شغلای مردونه انتخاب کنن؟
چرا میشه؟
من میتونم یه سوال بگم.
بفرمایید.
مثلا یه خانومی بخواد شغل بنایی رو انتخاب کنه، اصلا در شأنیت خانوم نیست که یه شغلی اینجوری انتخاب کنه. بعضی از شغلها واقعا تو شأنیت خانوم ها نیست.
تو شأنیت خانوم ها نیست. آفرین. ما جلسه قبلم با هم صحبت کردیم، این حرف که داریم میزنیم خدای نکرده به معنی کوچیک کردن شخصیت آقایون نیست. آقایون به طور کلی اتفاقا صاحب کرامتن، صاحب مقامن، همه انسان ها. خدا در قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، درسته؟ بله. یعنی چی بچه ها ترجمهش؟ یعنی اینکه گرامی ترین شما نزد خدا،
نزد خدا
با تقوا ترین. آفرین. یعنی انسان ها همه گرامی هستن، درسته دوستان؟ حتما شنوندگان عزیزم با ما همراه هستند و با ما دارن صحبت میکنن. پس ببینید همه انسان ها گرامی هستن، اما اونایی که خیشتنداری های بهتری دارن، مراقبت های خوبی از خودشون دارن در مسائل معنوی که در واقع قلبشون و روانشون آلوده نشه، اونها گرامی ترن. خب پس وقتی ما میگیم خانم ها گرامی هن، به این معنی نیست که خدا نکرده آقایون گرامی نیستن. هم آقایون گرامی هن، هم خانم ها گرامی هن. اما خداوند متعال آقایون رو آفریده تو محیط اجتماعی فعالیت داشته باشن، فعالیت های مختلف. اصلا مسائل اقتصادی در مرحله اول به عهده آقایونه. و الان تو جامعهمون داریم میبینیم خانوما هم کار میکنن، تو زندگی به آقایون هم کمک میکنن، اما حتما باید اون ویژگی های لطافت زنانه و شخصیت زنانه اونها رعایت بشه. خب من جواب حوری خانوم رو بدم، حوری سادات عزیزمون رو بدم، و اون اینه که ببینید دوستان، بله اصل بر اینه که خانوم ها کارهای سنگینی که در وظایف آقایون هست رو انجام ندن، اما حالا یه خانومی میخواد بره راننده تریلر بشه، یه خانوم میخواد بره راننده اتوبوس بشه، یه خانوم میگه من راننده اتوبوس مثلا بین ایران و ترکیه هستم، این از این ماشینای ترانزیتی که هست، ماشینای بزرگ. ولی خودش هم میگفت در عین اینکه خب دوست دارم ولی خیلی سختمه. بچهای عزیزم، بچهای نوجوانی که پای گیرنده نشستید، با همه شما هستم. ببینید بعضی کارها خانم ها رو خیلی زود خسته میکنه. جسم خانم ها ظریفه، لطیفه، درسته خانم ها از لحاظ ذهنی و روحی خیلی قوی هستن و خدا به واسطه این قدرت روحی و عاطفی که دارن، خانم ها نقش تربیت فرزندان و مدیریت عاطفی زندگی رو به اونها سپرده. پس چقدر خوبه خانم ها اون چه که در ظرفیت خودشون شغلشون رو انتخاب کنن.
من ذكر وأنثى
اگر سوالی هست در خدمتم.
من یه سوالی برام پیش اومده. بعضیا میگن ما حجابو دوست نداریم، چرا باید به چیزی که علاقه ندارن عمل کنن؟
بله، سوال بعضیا هست، میگه که شما اصلا چرا به من مثلا تذکر میدی، چرا به من میگی حجاب داشته باش، من رابطه خوبی با حجاب برقرار نکردم، دوستش ندارم، چرا باید کاری رو انجام بدم که علاقه بهش ندارم؟ پاسخمون چی میتونه باشه؟ پاسخمون این میتونه باشه که شما تو محیط زندگی خودت هر جوری دلت میخواد بگرد، اما وقتی میای تو جامعه باید پایبند قوانین باشید. من یه مثالی میخوام بزنم دوستان عزیز. ببینید، به عنوان مثال یه فردی هست رانندگی میکنه ولی میگه اصلا دوست ندارم پشت چراغ قرمز وایستم. خب ما به این آدم میگیم که حق با شماست؟
نه. چون قانونشه.
آفرین.
اگر یه جایی خیلی ماشینا جمعیتش زیاد باشن، اگه همون ترافیک و چراغ قرمز نباشه ممکنه ماشین‌ها با هم تصادف
کنن. حالا الان من میگم این فرد، حالا خانم و آقا هم نداره، این فرد میگه که من اصلا دوست دارم رانندگی بکنم ولی اصلا دوست ندارم پشت چراغ قرمز وایستم، چراغ سبز و قبول ندارم، چراغ زردم که اصلا هیچی، اصلا من هیچ کدوم از این قوانین راهنمای رانندگی رو دوستش ندارم، نتونستم رابطه خوبی باش برقرار کنم. آیا این آدم در سطح جامعه به عنوان یه مجرم شناخته میشه یا نه؟
بله.
یعنی آیا این آدم رو پلیس راهنمای رانندگی نمیگیره بگه که شما باید بیای بری و به قانون جواب بدی؟ آیا این آدم وقتی رانندگی میکنه، خدای نکرده چراغ قرمز رو رد میکنه، از یه مسیر دیگه هم داره ماشین میاد، آیا با او تصادف میکنه یا نمیکنه؟
میکنه.
خب دقیقاً حجابم هم همینه. بفرمایید حوری خانم.
چون مثلا اونجا چهار راه دیگه، چهار تا راه هست، بعد از هر کدوم راه میرسم به یه جا. اصلا اون آقا چراغ سبز رو دوست نداشته باشه نمیتونه حرکت کنه.
دقیقاً ما هم همینو میخوایم بگیم. خداوند متعال هم همینو میخواد بگه. میخواد بگه آی انسانهایی که در جامعه پایبندی به حجاب ندارید، اگر شما این پایبندی رو نداشته باشید در سطح جامعه نمیتونید در مسیر شغلتون حرکت کنید، در مسیر فعالیتتون، تحصیلتون، تدریستون به مشکل برمیخورید، جامعه دچار هرج و مرج میشه. و برای اینکه این جامعه دچار هرج و مرج نشه، حتما باید قوانین پوشش و حجاب برای خانم ها و آقایون جدی در نظر گرفته بشه. من همینجا از طرف شما دوستای قشنگم، دوستای خوبم و شنوندگان عزیز برنامه، و چون قبلا هم صحبتهایی در یه جمعی با نوجوانها و جوانها داشتم، واقعا از مسئولین عزیز میخوام که انشاءالله قوانین رو در جهت اجرایی کردن قوانین جدی بگیرن و به همه دوستان عزیزی که شاید حجاب رو جدی نمیگیرن دارم میگم، همچنان که قوانین راهنمای رانندگی برای شما مهمه، قوانین حجاب و عفاف هم باید برای شما مهم باشه انشاءالله.
هذه انا المحجبة لطيفة محببة، هذه انا كما ترى سعيدة فوق الثرى.
قالوا حجابي مشكلة، قلت انا ما اجمله.
قالوا حجابي مشكلة، قلت انا ما اجمله.
فوق ثيابي الطاهرة كان نجمة كجوهرة. فوق ثيابي الطاهرة كان نجمة كجوهرة.
هذه انا المحجبة لطيفة محببة، هذه انا كما ترى سعيدة فوق الثرى.
خب استفاده های خیلی خوبی کردیم، دوستانمون خیلی نظر دادن و گفتگو و در واقع اون دیالوگ قشنگی که بین ما باید شکل بگیره الحمدلله شکل گرفت. تشکر میکنم از شما عزیزان دلم و همه تون رو به خدای خوب و سبحان میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله.
جمال زن به ایمان و حجابش به سان ماهی زیبا به دست.
سبز و زیبا، نقاب روی تو بهتر ز دیبا، هوس از چشم مردم تیغ شیطان، بپوشان خواهرم اندام و اعضا.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
وقتی که قرآن تلاوت می شود استماع کنید، گوش کنید.
اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.
تفسیر مطهر.
تنزيل من رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از لطف بی نهایت اوست. دوستان همیشه همراه تفسیر مطهر، سلام. امروز هم با کلام مفسر و استاد شهید مرتضی مطهری همراه خواهیم بود و بخش سوم تفسیر سوره مبارکه لیل رو انشاءالله خواهیم شنید. در برنامه قبل ادامه تفسیر آیه چهارم رو شنیدیم که استاد بیان کردند تشتت سعی از مختصات انسان است و به عبارت دیگه توالی شب و روز و مذکر و مؤنث بودن خلق شد و به وجود آمد تا موجودی پا به عرصه خلقت بگذاره که سعی و تلاش‌های متفاوت و متشتت داشته باشن. چون انسان فاقد سرشت اجبار کننده است، یعنی انسان سرشت‌های متفاوت و متضادی داره و راه او از میان این سرشت‌های متفاوت می‌گذره و خودش اون رو انتخاب می‌کنه. در ادامه مفسر شهید بیان فرمودند که آدمی به همان دلیل که فاقد سرشت معین است، سرشت ثانوی میپذیرد. آنگاه سرشت ثانوی را از حیث اخلاقی و روانشناختی استاد شهید شرح دادند. خب در این لحظه بخش سوم تفسیر سوره مبارکه لیل رو از کلام استاد مرتضی مطهری میشنویم.
الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه انسان آمادگی